الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما راجع به قطع عضو و پیوند آن به بدن انسان بود. ادله‌ای که گفته شده او یمکن ان یقال برای حرمت، این ادله رو بررسی می‌کنیم. یکی از دلیل‌هایی که می‌شود برای حرمت بیان کرد و باید نقد و بررسی کرد، حدیثی است از طلحة بن زید که سندش رو بررسی کردیم. حدیث موثق است و خدمت با سعادتتون که عبارتی که بهش استناد میشه اینه، ذیل روایت این بود: ان الجار کالنفس غیر مضار ولا آثم. همین چند تا کلمه محل بحث ماست. وجوهی برای این عبارت وجود داره، این وجوه رو ما بیان می‌کنیم. وجه اول این است که جار به معنای همسایه باشه، مجاور. غیر مضار اسم مفعول باشه و خبر دوم ان باشه. معنا این چنین می شود که همسایه مثل نفس انسان است و غیر مضار است. یعنی چه؟ یعنی نباید بر او ضرر وارد شود، که به معنای اسم مفعول. ولا آثم هم یعنی نه گناه ورزد، نه بر او ضرر وارد شود و نه او گناهی مرتکب شود. حالا ما به اون غیر و مضار کار داریم. بنابراین مستفاد از این روایت این باشد که، خیلی متشکرم، همسایه مثل نفس انسان بر او ضرر وارد نشود، یعنی همچنان که نباید بر نفس خود ضرر وارد کنیم که مفروغ عن هم هست، کما هو المستفاد من الروایه، همچنین نباید بر همسایه ضرر وارد شود. نکته‌ای که تو این وجه اول هست اینه دوستان، که جار را تشبیه کرده به نفس. خب پس مشبهون به نفس ماست، درست؟ مشبهون به نفس، اون مشبه انسانه. خب اون وقت باید حکمی که در مشبهون بهه مفروغون انه باشه، در مشبهون به که نفسه مفروغون انهه، یعنی درش هیچ شبهه‌ای نیست. بعد ما بیاییم جار را بر اون نفس تشبیه کنیم، فهو المطلوب. یعنی ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال این هستیم که بگوییم ضرر بر نفس وارد کردن حرام است، ضرر وارد کردن بر نفس حرامه. خب این روایت هم میگه چی؟ میگه جار مثل نفس میباشد و ضرر بر او وارد نشود. خب پس معلوم میشه ضرر وارد نکرد، ضرر وارد کردن بر نفس حرام است که جار را به او تشبیه میکنیم. درسته؟ یعنی ابتدا از این روایت چی در به دست می آید؟ دوستان دقت کنید، از این روایت به دست میاد حرمت ضرر بر نفس. بعد جار را تشبیه کرده به نفس در این که نباید بر او ضرر وارد شود. نه اولویت که اولویت حالا نمیخوایم، همین تشبیه، از تشبیه داریم استفاده میکنیم. خب این وجه اول. وجه دوم، جار به معنای مجار باشد، یعنی پناه داده شده. غیر مزار اسم مفعول باشه منتها حال واقع بشه، یعنی غیر مزار بخوانیم. اگر اینجوری باشه یعنی میگیم ان الجار کنفس غیر مزار، وقت معنا چی میشه؟ معنا این میشود شخص پناهنده، شخص پناه داده شده یا پناهنده همچون خود انسان است، در حالتی که نه زیان بر او وارد شده و نه گناهکار باشد و نه عاصم باشد. خب اینجا دیگه جار به معنای مجاور نیست، به معنای پناه داده شده. انقلت، این چه ربطی داره این معنا، چه ربطی به روایت داره؟ قلتو، روایت در رابطه با جهاد و قتال با کفار است، پس بنابراین در هر قتالی و جهادی هم یک سری پناهنده میشن، یک سری پناه پذیر میشن، پس ارتباط با حدیث داره. اینم یک وجه. وجه سوم این است که جار به معنای مجیر باشه، یعنی پناه دهنده. غیر مزار، غیر مزار در واقع اسم فاعل باشه،
اسم فاعل مزار مضر هستش. چرا اینا
نه باب مفاعله است،
باب
مضار، باب مفاعله است. خب یعنی هم اسم فاعلش مضار میشه هم اسم مفعولش. پس مضار در این وجه سوم میشه چی؟ اسم فاعل. و بعد هم حال واقع شود، یعنی جار به معنای مجیر، غیر مضار حال و اسم فاعل. دقت کنید. خب حالا معناش چی میشه؟ معناش این میشه که پناه دهنده مثل نفس انسان می باشد در حالتی که نباید رساننده ضرر باشد و نه گناهکار باشد. منتها اینجا یک عبارتی در تقدیره، یعنی غیر مضار فی حق المجار. این فی حق المجار در تقدیر است. از دوباره معنا کنم، معنایی میشه یعنی پناه دهنده مثل نفس انسان، ضرر رساننده نباشد فی حق المجار، در حق پناهنده. خب کسی که پناه میده به کسی نباید ضرری بر پناهنده وارد کند. اینم یک معنا، درسته؟ خب باز فکر شد، دیدیم که معنای دیگری هم میشه در اینجا بیان کرد. البته بعضی از این وجوه مجلسی اول و مجلسی دوم رحمت الله علیه ما بیان کردن، منتها اینا رو ما جمع و جورش کردیم، یه مقداری هم از خودمون اضافه کردیم. وجه چندم آقا؟ چهارم اینه که بگیم جار به معنای مجیر باشه و غیر مضار اسم فاعل نباشه، اسم مفعول باشه و حال هم باشه. جار به معنای چی دوستان؟ مجیر. غیر مضار حال باشه و اسم مفعول. اون وقت معناش چی میشه؟ معناش این میشه جار به معنای مجیر باشه، یعنی پناه دهنده. پناه دهنده مثل نفس خودتان است در حالتی که لا یورد علیه از ضرر، در حالی که بر او ضرر وارد نمی شود، به معنای اسم مفعول. این هم یک معنا. معنای آخری که خدمت بزرگواران عرض می کنم اینه، جار اصلا نه به معنای همسایه باشه، نه به معنای پناهنده و پناه دهنده باشد، بلکه به معنای اجاره دهنده. غیر مضار اسم مفعول باشه، اسم مفعول باشه و حال باشه. پس جار، از دوباره بگم، به معنای اجاره دهنده، غیر مضار اسم مفعول و حال از مجیر باشه. یعنی جار به معنای چی بود؟ که همون مجیر، مجیر منتها نه به معنای پناه دهنده، به معنای اجاره دهنده. خب اینجا چه معنایی کنیم؟ معنا این میشه اجاره دهنده مثل نفس انسان، حقوق او حفظ شود، ضرر بر حقوق او وارد نشود. و همچنین اجاره دهنده گناهکار نباشد، یعنی اجاره دهنده از یک طرف حقوقش رعایت بشه، از یک طرف آثم و گناهکار نباشد. یعنی چه؟ یعنی اگر ظلمی کرد و آثم بود، احکام اجاره بر او به طور کامل صدق نمی کند. یعنی به هر حال اگر اجاره دهنده ظلمی روا داشت، کاری انجام داد، به نسب به فعلش از احکام اجاره بهره نمی برد. این معانی است که ما از این عبارت، یعنی تحتمل وجوه، احتمال داده میشه این وجوهی که ما عرض کردیم. این قلت که این معنا چه ارتباطی به روایت داره؟ خب میتونیم اینجوری بگیم که چون بحث روایت بحث قتال است و جهاد است و اینها، خب بحث اجاره و اجاره دهنده و اینا هم که مطرح میفرماید حضرت، برمیگرده به همان پناهندگان و پناه دهندگان. یعنی در واقع ارتباطش ارتباط مستقیم شاید نباشه، ولی ارتباط غیر مستقیم حداقل داره. خب حالا احتمال دیگه، احتمال. بله ببینید، نه ببینید، خب جار، خود کلمه جار به معنای مجیره. خب یعنی دو تا معنا اول عرض کردیم. از نظر لغوی جار میتونه به معنای چی باشه؟ به معنای اجاره دهنده باشه.
اجاره دهنده که مجیر هست باشه. چجوری جار به معنی مجیر شد؟
نه
هستم که چیزی باقا؟
بله بله، عرض کنم که بله
مجیر تا حالا ما دیده بودیم.
آقا شما مجیر دیده؟ خب خیلی چیزا شما دیدید، خیلی چیزا هم ندیدید. بله این احتمالی است که داده میشه. حالا عرض میکنم این قلت که از بین این معانی که گفته شد، خوب دقت کنید کدام ارتباط با بحث ما دارد، کدام ارتباط با بحث ما ندارد. قبل از این که من این نکته را عرض کنم، بحث ما راجع چی بود دوستان؟ ضرر بر نفس، آیا ضرر بر نفس جایزه یا نه؟ خب در این روایت خوب دقت کنید، برخی از احتمالاتی که داده شد ارتباط به بحث ما داره. مثلا وجه اول کاملا مرتبط به بحث ماست. بحث ما چی بود؟ حرمت ضرر بر نفس. از این روایت بنابر وجه اول استفاده می شود که ضرر بر نفس وارد کردن حرام است. البته این نکته هم دیگه لازم نیست، شما از فضلا هستید دیگه که بگم، ولی خب عرض میکنم. حالا اگر کسی متوسط حوزه باشد بگوید اینجا که نهی نداریم، شما حرمت را از کجا فهمیدید؟ خب این جوابش واضحه، حرمت فقط از نهی استفاده نمی شود، گاهی و خیلی از موارد این گونه است که جمله خبریه در محل انشاء است. جمله خبریه در محل انشاء است. مثلا از حضرت سوال می کند که اگر کسی فلان کار رو انجام داد چه کار کنه؟ حضرت می‌فرماید یغتسل. یغتسلو جمله خبریه است ولی در مقام انشاء وجوب است. اینجا ان الجار کن نفس غیر مزارن جمله خبریه است ولی ازش انشاء حرمت استفاده میشه. خب این هم که نکته خیلی واضحی بود، حالا من عرض کردم. خب دقت کنید دوستان، من این روایت رو برای چی نقل کردم؟ برای اینکه دقت عزیزان بالا بره، قوه استنباط قوی بشه. ممکنه من یه روایت دیگری بیاریم، از اون روایت راحت حرمت ضرر بر نفس را استفاده کنیم، اما این که خیلی بحث استنباطی و تقویت استنباط نمیشه. باید ما و من با این مطلب موافقم که نباید تطویل داد، خیلی طولانی کردنم مضر است، اما از این طرف هم نباید مباحث حوزوی رو تنزل داد. دقت‌های اصولی، دقت‌های استنباطی، دقت‌های رجالی که لازمه نباید از دست داد. برخی از افراد می‌خواهند استنباط را مثل روزنامه خانی کنند، که انسان روزنامه میخوانه بعد استنباط کند. اینطور نیست. به هر حال این گرفتاری هاییست که در حوزه به وجود آمده. به هر حال این وجوهیست که ما عرض کردیم. پس وجه اول کاملا با محل بحث منطبقه که حرام است ضرر وارد کردن بر نفس. حالا این قلت شما رو من به یه شکل دیگه میخوام عرض کنم. این قلت این وجوهی که ذکر شد خیلی از آنها خلاف ظاهر است. فقط وجه اول ظاهر در روایت است. ممکنه کسی این گونه بگوید وجه اول، یا مثلا دو وجه مثلا ظاهر روایت است. ممکنه کسی بگوید وجه اول و وجه دوم ظاهر روایت است. خب قلت، ما جواب می دهیم که این گونه نیست، به این شکل نیست که بگیم فقط وجه اول ظاهر در روایت است. خیر، اولا ثانیا، این قلتو رو میخوام به دو شکل بیان کنم. اولا کلمه جار هم به معنای همسایه میتواند باشد، هم به معنای پناهنده، هم به معنای پناه دهنده. حالا ممکنه شما بگید به معنای اجاره دهنده خلاف ظاهر است، اما به سه معنا می شود باشد: همسایه، پناهنده، پناه دهنده. این اولا. ثانیا تنها وجه اول در به اصطلاح پرونده ظهور وارد نمی شود، بلکه به عنوان مثال وجه سوم. وجه سوم چرا محتمل نباشد؟ وجه سوم این است که جار به معنای پناهنده باشد و معنای این باشد که معناش این باشه که پناهنده مثل نفس انسان ضرر رساننده نباشد. پناهنده مثل نفس انسان غیر مضار است، در حالتی که غیر مضار است یعنی ضرر دهنده، ضرر رساننده نباشد. اینم محتمل است، فقط وجه اول محتمل نیست، وجه دو سوم هم اگر بخواهیم. خوب دقت کنید، حرف نهایی ما توی این روایت اینه: بخواهیم مثلا بگیم کدام یک از این محتملات می شود بهش اعتنا کرد، خب میگیم وجه اول، وجه سوم، بعد وجه دوم، اینا محتمل است. وجه چهارم، وجه چهارم چی بود؟ جار به معنای مجیر، غیر مضار، حال و اسم مفعول، یعنی پناهنده. خوب دقت کنید، پناهنده مثل نفس انسان، مثل نفس خودتان است، در حالتی که لا یورد علیه از ضرر که نوشتین. در وجه چهارم به معنای در وجه همین که نوشتید دیگه، در وجه چهارم معناش این بود که پناهنده
جا نوشتیم، جا رو معنای مجیر
پناه‌دهنده در وجه سوم چی گفتیم؟ خب ام خب من همین رو عرض میکنم دیگه. نه پناه دهنده، خب همون که نوشتید آقا، من اشتباه لفظی شاید کرده باشم. در وجه چهارم چی گفتیم آقا؟ اسم مفعول دیگه، یعنی پناهنده. خب ما همینو میگیم دیگه. شما ما گفتیم پناه دهنده. خب خب ما هم خب حالا اشتباه لفظی، پناهنده اشکال نداره، من اول خیلی دقیق بیان کردم دیگه. پناهنده، پناهنده مثل نفس خودتان است که لا یورد علیه از ضرر. خب بنابراین میخوام بگم فقط وجه اول محتمل نیست، وجوه دیگری هم محتمل است. خب نتیجه میگیریم که به این روایت نمیتوانیم برای حرمت ضرر بر نفس استفاده کنیم. یعنی بعضی از محتملات هست که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کنه، مثل احتمال چهارم. احتمال چهارم که گفتیم جار مثل نفس خودتان است، خب در حالتی که لا یورد علیه ضرر، بر اون جار ضرری وارد نمی شود. خب این وجه به اصطلاح چهارم. خب پس بنابراین ما اگر بخواهیم این روایت رو جمع و جور کنیم، میگیم آقا نمیتوان به این روایت بر حرمت ضرر بر نفس تمسک کنیم، باید به یک روایت دیگری استناد کنیم برای حرمت ضرر. به خاطر که احتمالات میاد، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس این هم این روایت رو بررسی کردیم. فردا روایات اکل تین رو میخواییم بیان کنیم. اکل تین، روایاتی که در رابطه با اکل تینه. من برای اینکه عزیزان ماده تحقیقشون هم معلوم باشه، یه بابی هست به نام باب و اکل تین در کافی کلینی رحمت الله علیه. اونجا چندین روایت در رابطه با حرمت اکل تین بیان شده که ما چهار تا روایتش رو انتخاب کردیم. این فصل رو نگاه کنیم انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه و آله. بله؟